نقد ارائه می دادند و اندیشه های اسلامی را منتشر می کردند.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من آیلا صاحب جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. پوشش 80% خدمات درمانی به بیماران پروانه‌ای در مراکز دولتی. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت بیماران پروانه‌ای تحت پوشش صندوق بیماری‌های خاص هستند و خدمات خارج از بیمه این بیماران هم با بررسی اسناد در کمیته‌های استانی بیمه سلامت پرداخت می‌شود.
خدماتی از جمله ویزیت، توانبخشی، پرتو پزشکی، خدمات آزمایشگاهی و سایر خدماتی که در زمینه ایمیجینگ تصویربرداری هست تحت پوشش این صندوق هست، مخصوصا خدمات دندانپزشکی. این بیماران در سامانه بیماری سوار علاج بیمه سلامت نشاندار شدند و خدمات رو دریافت میکنند. برای خدمات دندانپزشکیشون در سال 1403 12,500,000 تومان مبلغ تعیین شده که بتونن استفاده کنن. سایر خدمات رو هم در بخش دولتی به صورت رایگان این افراد میتونن دریافت کنن.
به گفته مدیر کل دفتر فرآورده‌های طبیعی سازمان غذا و دارو، ایران در تولید داروهای طبیعی مستقل است. آقای رستمی گفت تحصیل در صدور مجوز بر اساس شاخص‌های بین‌المللی از جمله تلاش‌های سازمان غذا و دارو در سال جهش تولید است.
در حوزه داروهای طبیعی در سازمان غذا و دارو تا کنون 4810 مجوز داروی طبیعی صادر شده که از این تعداد 277 مجوز در سال جاری صادر شدند. همچنین برای مواد اولیه ساخت داروهای طبیعی تا کنون 580 مجوز تولید داخل صادر شده که از این تعداد هم 85 تاشون مربوط به امسال و 2400 مجوز واردات ماده اولیه داروهای طبیعی تا کنون صادر شده. بنابراین اگه خیلی خلاصه بگیم، ما حدود 4800 تا داروی گیاهی یا داروی طبیعی داخل کشور داریم که
پیگیری اجرای پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و نظام اجرا در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت تا سال 1404 پرونده الکترونیک سلامت در دسترس هموطنان است. علیرضا رئیسی:
یکی از اقداماتی که الان شروع شده بحث تکمیل پرونده الکترونیک و پرونده خانوار هست که من بسیار بسیار امید دارم که تا بسیار برنامه‌ریزی که کردیم تا پایان سال 1404 ما پرونده الکترونیک رو بتونیم تا حدود خیلی زیادی کامل بکنیم و آماده سازی بکنیم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده. در حال حاضر رایزنی‌های گسترده‌ای داره صورت میگیره توسط وزیر بهداشت و همچنین خود رئیس جمهور هم که پیگیر این موضوع هستن و مجلس محترم شورای اسلامی که بحث بودجه رو ببینن و صحبت ها و جلسات خیلی خوبی با سازمان های بیمه‌گر صورت گرفته که انشالله بتونیم حمایت های لازم رو انجام بدیم که بتونیم کل کشور رو به تدریج تحت پوشش برنامه پزشک خانواده ببریم.
رئیس سازمان غذا و دارو میگوید بانک مرکزی 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی را برای تامین ماشین‌آلات صنعت دارو اختصاص داده است. فعالان صنعت دارو فرسودگی ماشین‌آلات را یکی از عوامل کاهش تولید دارو و افزایش قیمت تمام شده آن می‌دانند.
این دستگاه قدیمی هستن.
فرسودگی ماشینالات صنعت دارو، چالشی در تولید محصول نهایی. گودرزی مدیر شرکت داروسازی:
ضایعات زیادی داره به صنعت تحمیل میشه، کیفیت در واقع محصول رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
مهدوی مدیر تولید شرکت داروسازی:
خیلی وقت‌ها در واقع ما وارد این فاز میشیم که کمبودهای دارویی توی کشور پیدا میکنیم به خاطر خواب ماشینالات و مقدار ظرفیت پایین.
کاهش تولید دارو با ماشینالات فرسوده گریبانگیر مصرف کنندگان شده است.
یه روز برم دنبال داروخونه ها بگردم که آیا این آلبومیم دارن یا ندارن.
یک ماه ما داریم میریم میایم برای 23 تا آمپول.
یکونی من هنوز معطل، هنوز دارویی به دست من نرسیده.
سوال اینجاست چرا ماشینالات فرسوده نوسازی نمیشوند؟ گودرزی مدیر شرکت داروسازی:
شرکت ها با توجه به قیمت گذاری دستوری که وجود داره مارجین سودشون در واقع کاملا محدوده. اولویتی در واقع برای خرید دستگاه با توجه به این میزان در واقع نقدینگی در صنعت وجود نداره.
متولیان مدیر شرکت داروسازی:
هزینه تمام شده داروتون با توجه به هزینه هایی که هر سال اضافه میشه، این باعث میشه که شرکت سوداوری خودش رو کاهش پیدا بکنه. این کاهش سوداوری نتیجهش میشه که جلوی رشد رو میگیره.
البته نوسازی ماشینالات یا از توانمندی داخلی صورت میگیرد و یا در ماشینالات با فناوری بالا از طریق واردات. منصوری مدیر آزمایشگاه شرکت داروسازی:
دو تا دستگاه خیلی عمده‌ای که تو آزمایشگاه ما مصرف داریم HPLC و GC هست که متاسفانه هنوز اینا به تولید داخل نرسیده.
گودرزی مدیر شرکت داروسازی:
واقعا صنعت دستگاهی ما خیلی رشد کرده، اما در برخی موارد به خصوص موارد های تک ما همچنان نیازمند در واقع دستگاه خارجی هست.
جمشیدوند مدیر کل دفتر ماشینالات وزارت صنعت:
حدود 3000 میلیارد تومان ما از ظرفیت بازار داخلمون رو ماشین سازان داخلی دارن الان پوشش میدن. حدود 250 میلیون دلار هم در حوزه ماشینالات حوزه دارویی هم واردات داریم که خب متناسب با نیازمونم این موضوع پیگیری میشه.
در برنامه هفتم پیشرفت به دولت اجازه داده شده است تا برای نوسازی ماشینالات فرسوده به شرط عدم ساخت داخل اقدام کند. محمدی رئیس سازمان غذا و دارو:
در جلسه‌ای که با آقای دکتر فرزین داشتیم مشارکت دادن که 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی برای ماشینالات تولید میتونه در واقع تسهیل باشه برای تولید کنندگان که بتونن ماشینالات خودشون رو تامین بکنن.
به گفته مدیر کل دفتر ماشینالات وزارت صنعت، با تخصیص 200 میلیون دلار تسهیلات ارزی 20% ماشینالات صنعت دارو نوسازی میشود. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
محققان درمان نوآورانه ای ابداع کردند که می تواند ژن درمانی را جایگزینی مؤثر برای درمانهای فعلی چشم قرار دهد. پژوهشگران مرکز تحقیقات چشم استرالیا و دانشگاه ملبورن توانستند به کمک ژن درمانی RNA را که محرک اصلی بیماری های رایج چشمی برای اشخاص دیابتی و افراد مسن به شمار می رود غیر فعال کنند. این روش نوآورانه یک درمان جایگزین برای تزریقات تهاجمی مکرر و پرهزینه چشم است که در حال حاضر برای درمان لکه زرد و بیماری چشم دیابتی استفاده می شود. و گزارش خانم احمدی کارشناس سازمان هواشناسی رو بشنوید درباره وضع هوایی کشور.
برای امشب در بخش‌های شمالی کشورمون گاهی در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، همینطور البرز، تهران، سمنان، بخش‌هایی از خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مناطقی از استان‌های قم، مرکزی، اصفهان تا حدودی چهارمحال و بختیاری و گاهی در استان یزد و بخشی از استان هرمزگان هم بارندگی رو خواهیم داشت. بارش‌ها در بخش‌های شمالی شدیدتر هستش. هشدار سطح نارنجی هواشناسی در بخش‌هایی از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، البرز، تهران و سمنان اعتبار داره. احتمال روان آب بالا آمدن آب رودخانه‌ها هم پیش بینی شده. برای ارتفاعات البرز هم بارش به صورت برف هستش. اختلال در تردد جاده های کوهستانی رو هم خواهیم داشت. از روز پنجشنبه انتظار داریم که از شدت بارش ها کاسته بشه. بارش ها به صورت پراکنده در بخش های شمالی تا حدودی دامنه های البرز، مناطقی از جنوب شرق کشور هم گاهی بارش ها رو خواهیم داشت. انتظار داریم در شمال سیستان و بلوچستان، مناطقی از استان های کرمان و هرمزگان برای روز پنجشنبه بارندگی ها در این مناطق هم اتفاق بیفته. در مناطق شرقی کشورمون هم انتظار داریم برای شمال شرق این کاهش دمایی که در حال حاضر در بخش های شمالی داریم، برای شمال شرق کشور هم کاهش دما داشته باشیم. تا پایان هفته این کاهش دما در بخش های شمالی کشور کشور تداوم داره. همطور وزش بادهای شدید در شرق کشور، مرکز و جنوب غرب گاهی گرد و خاک رو به همراه داره. خلیج فارس مواج و متلاطم هشدار نارنجی دریایی هم صادر شده. فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه.
سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم. بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به من پروردگار یکتا عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت یکایک شما شنوندگان محترم. خوش آمدید به برنامه امشب سپهر دانش. از همکنون که ساعت 22:11 هست، به مدت حدوداً 60 دقیقه با شما هستیم. پیشا پیش از این که قراره این حدوداً 1 ساعت رو با ما بمانید، ازتون بسیار سپاسگزارم. امشب هم به روال همیشگی برنامه‌های سپهر دانش بخش‌های مختلفی رو آماده کردیم که یک به یک تقدیم حضورتون خواهیم کرد، با این امید که شما پزشکان و متخصصین و عزیزان کادر درمان در هر جای کشور که شنونده ی رادیو سلامت و این برنامه سپهر دانش هستید، بتونید از این برنامه استفاده کنید. تهیه کننده این برنامه جناب آقای عباس روستایی هستند، صدا بردار ما آقا رضا شایانی، زحمت هماهنگی برنامه رو جناب آقای حمید فروزنده میکشند و آیتم ساز ما سرکار خانم مرجان قندی هستند. من هم بابک حسنزاده کارشناس موجی و سردبیر این برنامه هستم. خب همونطور که میدونید برنامه سپهر دانش برنامه تخصصی است در حوزه سلامت. کیسی که ما امشب قرار مطرح کنیم در حوزه ارتوپدی هست و جراحی دیسک کمر. یک لحظه با تردید گفتم در حوزه ارتوپدی، به خاطر اینکه اورلپی در این میان وجود داره بین نوروسرجن ها و ارتوپدی، که خب بالاخره هر دو این نوع عمل جراحی رو انجام میدن. به هر حال ما امشب با ارتوپد تماس میگیریم. شما پزشکان عزیز، پرستاران گرامی و همه عزیزان کادر درمان از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30102 میتونید این ارتباط رو با ما برقرار کنید. پرسشی اگر دارید، نظری، پیشنهادی، انتقادی و یا اینکه تماس بگیرید با 22652876. از طریق همین دو شماره هم میتونید نظراتتون رو در ارتباط با کیس امشب و پاسخ سوال امشب با ما در میون بگذارید. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، ما در ارتباط با دیسکوپاتی امشب سوال کیسمون رو قرار مطرح بکنیم توسط آقای دکتر امیر مهرور، که ایشون جراح ارتوپد هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر مهرور، اگر صدای من رو میشنوید، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و شب بخیر میگم، در خدمتتون هستم.
آقا خیلی ممنون. ما یک چالش رو در همین ابتدای برنامه مطرح کردیم و گفتیم خلاصه یه اوورلپی وجود داره بین نوروسرجن‌ها و ارتوپدا، درسته دیگه؟ نه، یعنی
بله بله،
هر دو در این فیلد مشترک همکاری دارن. بله. خب آقای دکتر، ما سرپا گوش هستیم برای شنیدن سوال کیس امشب.
خب یکی از در واقع مباحثی که خیلی مورد سواله این که چه بیماری در واقع نیاز به عمل جراحی داره.
آها،
ما در واقع در این سوال میخواییم بپرسیم که کدام بیمار مبتلا به کمردرد نیاز به عمل جراحی داره.
خب
گزینه یک، بیماری که از یک هفته پیش دچار درد شدید اندام تحتانی چپ شده است.
بله.
گزینه دو، بیماری که از یک ماه پیش دچار درد کمر شدید شده است. گزینه سه، بیماری که قادر به راه رفتن روی پنجه پا نمی باشد. گزینه چهار، بیماری که از چهار هفته پیش دچار بی‌حسی و گزگز مرمور اندام تحتانی چپ شده است.
بسیار.
همه شون هم که یه سن و ساله، مثلا 40-45 سالشونه.
خیلی. پس بیمار ما کلن 40-45 ساله هست با 4 تا
شد.
بسیار خوب، بسیار خوب. آقا و خانمش فرق نمی کنه، سنش هم خیلی فرق نمی کنه و این چهار گزینه. متشکرم آقای دکتر مهربان. ما انشالله در دقایق پایانی برنامه امشب مجددا مزاحم شما خواهیم شد. فعلا شب شما بخیر.
خیلی ممنون، منتظر شما هستم. شب بخیر.
مخلصیم، شب شما بخیر.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم ما،
صدام کن، تو رو میخوام، بیا جونم مال تو، کافیه لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
شب شما بخیر، انشالله که هیچ وقت تک و تنها نمونید و در کنار دوستان و یاران و رفیقان و خانواده لحظات شادی رو سپری کنید. 22:19 هست، سپهر دانش رو میشنوید از شبکه رادیویی سلامت. کیس امشب ما که از همین الان پیامک ها داره فرستاده میشه در خصوص پاسخش به 30102 در ارتباط با لوبک پین هست، که خب همونطور که میدونید جزو شایع ترین مشکلاتی هستش که بشر تجربه میکنه. در بسیاری از آمارها این گونه ذکر شده که حدود 80% از انسانها در طول زندگی خودشون حداقل یه مرتبه به دلیل همین لوبک پین یا کمردرد در واقع پزشک یا به کلینیک های درد و کلینیک های مرتبط مراجعه میکنه. از این رو خب مسئله بسیار شایعی است. کدام بیمار مبتلا به کمردرد نیاز به عمل جراحی داره؟ در واقع سوال ما در خصوص بیمار حدودا 45 ساله است که میخواییم ببینیم اگر کدام یکی از این سیمتوم ها رو داشت اندیکاسیون عمل داره. گزینه اول، بیماری که یه هفته است درد شدیدی در اندام تحتانی چپ داره. گزینه دوم، بیماری که در یک ماه گذشته کمردرد بسیار شدیدی رو تجربه کرده. گزینه سوم، بیماری که قادر به راه رفتن روی پنجه پاش نیست. و گزینه چهارم، بیماری هستش که از 4 هفته پیش دچار بی‌حسی و گزگز و مرمور اندام تحتانی چپ شده. عدد گزینه صحیح رو هم اگر بفرستید به 30102 کفایت میکنه برای ما. و حالا اگر پزشکان عزیز ما، پرستاران خوب ما، کادر درمان محترم، دانشجویان پزشکی، اینترنهای محترم، رزیدنتهای عزیزمون درشون میخواد در ارتباط با این سوال علاوه بر اینکه پاسخ رو میدن توضیحاتی رو هم ارائه بدهند و در پیامک سختشونه، میتونن تماس بگیرن با شماره تلفن ما 2265-2876. ما خیلی خوشحال میشیم که صداشون رو پخش کنیم. این از این. همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتون عرض کردم، بخش مختلف رو داریم که حالا ما قرار هست یک به یک تقدیم حضورتون بکنیم، از جمله سمپوزیوم بین‌المللی که در خصوص طب سنتی و مکمل قرار برگزار بشه که ما راجع به اون هم ارتباط خواهیم گرفت و مفصل در برنامه امشب سپهر صحبت خواهیم کرد. و همینطور 4 کنگره یا همایش ملی تروما از امروز 23 آبان ماه برگزار شده و آغاز شده در واقع این همایش در مرکز همایش رازی در تهران. ما یک بخشی رو میخواییم الان تقدیم حضورتون بکنیم که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله آقای دکتر حسن ابوالقاسمی راجع به همین همایش ملی تروما که از امروز 23 آبان آغاز شده توضیح میدن. الان که ساعت 22:23 هست، من خواهش میکنم شنونده این بخش باشید.
متوسط مرگ و میرهای ناشی از مرگهای غیر طبیعی یا بگیم مرگهای قابل پیشگیری در دنیا 10% کل مرگ و میرها هست. یعنی 5 میلیون مرگ و میر در دنیا داریم که اینها قابل پیشگیری هستن. ما هم 50,000 داریم، یعنی در حقیقت ما که 1% جمعیت دنیا تشکیل میدیم، پس معلوم میشه که متوسط مرگ و میرهای غیر طبیعی در ایران مثل متوسط دنیاست. ولی ما راضی نیستیم واقعا، نبایستی این متوسط مثل دنیا باشه. ما بایستی که با توجه به بحث‌های جوانی جمعیت و بحث‌هایی که الان داریم اینا رو کنترل بکنیم و بتونیم کم کنیم. اینا میدونید 10-12 تاست. آمارش هم معمولا پزشک قانونی این آمارها رو میده. فقط حوادث رانندگی نیست، بلکه حوادث زیادی هست که اتفاق میفته. این حوادث مثل غرق شدگی، مثل گاز گرفتگی، مثل خودکشی، دگرکشی، بحثای سقوط از ارتفاع بالا، بحثای تروریستی، اینا همه جزء مرگ‌های غیر طبیعی یا مرگ‌های قابل پیشگیری است. بنابراین اگر ما در یه برنامه‌ریزی درازمدت تو کشور بتونیم روی اینها، چون اینا بیشتر قشر جوان رو در بر می‌گیره، شما می‌دونید اینا افراد مسن نیستن، افراد جوان‌تری هستن. بنابراین اگر بخوایم واقعا رو بحث جمعیت کار بکنیم، جوانی جمعیت، یکی از کارها اینه که این 50,000 رو کم بکنیم. و آمار ما حتی تو منطقه خودمون هم به نظرم آمار جالبی نیست. ما به خصوص در بحث تصادفات که بیشتر مربوط میشه به فرهنگ رانندگی و اینکه جرائم بازدارنده نیست، جرائم رانندگی بازدارنده نیست، بنابراین خیلی راحت سرعت زیاد میرن، خیلی راحت تخلفات رانندگی صورت میگیره و اینا باعث مرگ و میر و باعث تعداد زیادی مجروحیت میشه که برای تمام اون باید خدمات درمانی رو بگیرن. این یک موضوع کاملا بین بخشی هست، یه بخشش به بهداشت درمان و سلامت مربوط میشه، ولی بخش عمده‌ایش به خیلی دستگاه‌ها مربوط میشه. به نظرم ما پیشنهاد کردیم یک کمیته خیلی مهمی در شورای عالی سلامت تشکیل بشه که اونجا به عهده ریاست محترم جمهور هم هست، رئیس جمهور رئیس اون شورای عالی سلامت هست، و این موضوع رو در کشور برنامه‌ریزی بکنم که سال به سال کمتر بشه. ما شاهد این نباشیم که مثلا پارسال 49,000 بود، امسال بره بالاتر. ما میدونیم که در ظرف 8-9 سال گذشته مرگ‌های قابل پیشگیری تقریبا 1/3 اضافه شدن. خب این بایستی پیشگیری بشه. در شأن کشور ما هم نیست، مثلا ما ببینیم توی غرق شدگی اینقدر غرق شدگی داریم، این همه گاز گرفتگی داریم، این همه سقوط داریم. خب مسئله ایمنی رو باید سد شد بالا، بعضی جاها زیر ساختار رو باید درست کرد. میشه برنامه‌ریزی کرد، برنامه‌ریزی‌های اجرایی، و سال به سال از دستگاه‌های مربوطه خواست که اطلاعات و آمارشون رو ارائه کنن. به نظر من یه موضوع بسیار مهم دیگه‌ای که باید بهش توجه بشه جرائم رانندگی است. من تعجب می‌کنم چرا جرائم رانندگی تو کشور ما اینقدر پایینه. خب اینا تو همه جای دنیا بالاست و یکی از دلایل مهم این هست که می‌تونه بازدارنده است.
متشکرم از دکتر ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، که در این بخش با ما همراه بودن در برنامه امشب سپهر دانش. متشکرم از شمایی که پیامک میفرستید به 30102 در ارتباط با کیس امشب ما. لطفاً پاسخ ها رو به همین سامانه 30102 بفرستید در ارتباط با بیمار مبتلا به کمردردی که میخواییم ببینیم اگر چه علائمی داشته باشه اندیکاسیون عمل داره. گزینه اول بیماری که به مدت 1 هفته درد شدید در اندام تحتانی چپ داره، گزینه دوم بیماری که در 1 ماه گذشته کمردرد بسیار شدید داشته، گزینه سوم بیماری که قادر به راه رفتن روی پنجه پا نیستش، و گزینه چهارم بیماری که از 4 هفته پیش دچار بی‌حسی و گزگز و مرمور اندام تحتانی چپ. همونطور که خدمتون عرض کردم، سمپوزیوم بین‌المللی چشم‌انداز سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری طب سنتی و مکمل قرار که برگزار بشه. در این خصوص گفتگوی امشب برنامه سپهر دانش رو اختصاص دادیم به این مسئله و صحبت با آقای دکتر آرمان زرگران که خودشون دکتر تخصصی طب سنتی ایرانی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران هستن. آقای دکتر زرگران، اگر صدای من رو میشنوید، خدمت شما سلام میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. ابتدا خواهش میکنم یه توضیحی بفرمایید در ارتباط با تاریخ برگزاری و شرایط چنین سمپوزیومی که ظاهرا به صورت بین‌المللی هم هست.
بله، عرض کنم خدمتتون که خب یکی از مسائل بسیار مهمی که ما باهاش مواجه هستیم بحث ادغام خدمات طب سنتی و در نظام سلامت هست که خب ایران به عنوان یکی از کشورهایی که خودش صاحبان طب سنتی به عنوان به نام طب ایرانی است، از کشورهایی است که به هر حال فرصت رو دارد که از یک طب بومی خودش استفاده بکنه برای ارتقای سطح سلامت به عنوان یک پیوست فرهنگی تمدنی و همچنین بحث‌های اقتصادی که میتواند به دنبال استفاده از این در واقع فرمت طب ایرانی و ادغام اون در نظام سلامت استفاده بشه. خب این موضوع یک موضوع ملی فقط محدود ایران نیست،